بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل محمد. این تذکرها رفقا داشته باشند که این مسئله شاید هنوز خوب جایگاهش روشن نشده است که چرا تو دل فسوس ما ورود نسبت به منازل میکنیم و اینا. شما سیر تاریخی قضیه را مستحضرید که بالاخره خود نبوت عین معرفت به اضافه عمل است. چرا حامل وحی معصوم؟ معصوم یعنی شخص مقید به عمل به وحی، یعنی معرفت شده است تجسم محمد و آل محمد صلوات الله. معرفت شده است تجسم، وقت تجسم میگه عمل نیست، یعنی وقت بعد این هرچه اومد جلو یه تفاوتهای پیش اومد، یعنی چون زمانه تاریخی معرفتش ضعیف بود عمل غلبه کرد ولی پنهانش معرفت بود. معرفت و عمل همیشه با هم بوده است. جریانی که قرن چهارم پنجم به وجود اومد، عرفایی به وجود اومدن که در عین یه هویت معرفتی عملشون یه خورده از حالت عادی میخواست به یه عالم به حالت عمیق‌تری درآد، یعنی جناب خواجه یا علامه اس اون آقا چیه سرا یادم رفت اسم مؤلفش، اینا اومدن همون عباداتی که یه نحو پشتیبانی معرفتی داشت رو صورت عملیاتی بهش دادن. به اصطلاح میگم عرفان عملی ظهور کرد. عرفان عملی چه صد میدان، چه علامه، چه منازل، روح عرفان نظریه توش داره، اما کدوم بیشتر ظهور کرد؟ خب عرفان عملی. ولی اون بود، یعنی اون نور معرفت بود. یه خورده دیگه که اومد این جلو، یواش یواش اون حالت عملی داشت به حاشیه میرفت، یا بهتر بگم که نه به حاشیه نمیرفت، یه نحوه نیاز به صورت تئوریکش بیشتر شد، حس شد. چون عرضم اینجاست هی دارد این دوتا فاصله میگیره، یعنی نبوته ببینین اصلا عمل و معرفت دوتا نیست، یا بگم عرفان عملی و نظری. اومد این جلو، چون عرفان عملی داشت به حاشیه میرفت، اینا اومدن یه نظم خوبی دادن به عرفان عملی که عرض میکنم تو قرن چهارم پنجم یه همچی فضای خیلی خوبی هست، یه نور خیلی خوبی با امثال کتاب منازل ورود پیدا کرد تو جامعه. یه خورده که اومدن جلو انگارا داشت مقفولون ان قرار میگرفت که بابا این عرفان عملی یه پشوانه یه نظریه خوبی داره. اینجا بود که امثال محی‌الدین، حالا چه محی‌الدین چه مولوی فرق نمی‌کنه، اینا پایه نظری که تو دل اون حیات عملی بود رو سعی کردن برجسته کنن تا اون جمع بازم واقع بشه، بنابود جمع بین روحانیت معرفتی و روحانیت عمل مطابق اون معرفت محقق بشه. پس در واقع فسوس همون منازل است، با این فرض که دارد معارف قفلت میشه و نمیذاره قفلت بشه. اما این دوباره متاسفانه سیر هی جلو اومد در حدی که یواش یواش دیگه راست راست دوتا شد، یعنی این مشکلی که هرچی جلو خیلی همه نگهبانه همینن دیگه، یعنی من و شما هم نگهبانه اینیم که معرفت صورت عملی پیدا کنه مطابق معرفت. همین حالا من ما بحث صبرم که میخونین همین هم میخواد بگه که چطوری این معرفت صورت مناسبی پیدا کنه و چطوری این صورت معرفت مناسبی پیدا کنه. چون در هرچی جلو اومدیم این فاصله بیشتر شد، به همون معنایی که منازل میاد تا صورتی معرفت شکل درست بگیره و فسوس میاد تا معرفت اون عمل شکل درست بگیره، ما الان این مشکل داریم که این دوتا همون سیر جدایی این دوتا تا جایی رسیده که شما الان میبینید عرفان نظ خیلی چیز عجیبیه. عرفان نظری طرف میخونه هیچ هم روحی که عبا و عباد بودن اینایی که عرفان نظری مینوشتن، یعنی در اوج سلوک معنوی گزارش میدادن احوالاتشون را به شکل فسوس در میمده است یا هرچی از اینجا، و عکسش هم همینطور بوده است. اونی هم که عرفان عملی میگفته است در اوج معرفت بوده است. اما الان شما با این مشکل روبرو هستید که خیلی هم چیز پدیده عجیبی است، ما اصلا نباید دوست داشته باشیم که طرف خیلی راحت فسوس میخونه ولی اون صفای عبادی نابی که شما تو امثال محی‌الدین میبینین قوقا بودن اینا در عبادات، همین قنیوی ها مثلا شهر حالش هم اینا عابد بزرگی بودند و تئوریسین بزرگی، و اون طرفش هم الان کسایی دارن بحثای اخلاق میگن انگار هم نگار که باید یه معرفت فوق‌العاده عمیقی پشتش باشه. ما اصلا اخلاق به این معنا نداریم که تو دارم تو فضای سلوکی میگم که مثلا شما عارض کنید بر نفستون این خصوصیات ها. حالا میرسیم به قوله ایشون اصلا ملکات انسان باید این اخلاق باشد، شما بوددون باید اخلاقی باشد، یعنی رابطه ای عرفان نظری یا عملی. مگه اینی؟ اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که نمتونیم این دوتایی که حالا از هم جدا شده است رو ما هم ناظر باشیم که جدا باشه. اینه که شما ما میگم حکمت قلبی را، حکمت قلبی جناب شعیب رو حالا میگم آقا ما میتونیم تو دل این حکمت جستجو کنیم خدا را در سلوک. مگه اینا همین کار نمی کردن؟ اینا هیچ راهی جز این نداشتن که سیر الالله میخوان داشته باشه. این راز اینه که تو دل بحثای فسوس میایم منازل میگم، یا عکسش هم هیچ طور نیست. چقدر خوب است یکی هم این کارو بکنه، بیاد منازل بگه ولی فسوس رو دستبندی کنه، پشوانه معرفتی این منازل رو بگه. ما چون میخواییم دوتا با هم نزدیک بشه مجبور شدیم سه فصل که از فسوس بگیم، ده منزل هم که از منازل بگیم، رو هم رفته اینا به یه انتهایی میرسه. اگه نظرتون باشه بعد از قسم من معاملات دیگه شروع سلوک بود راست راستی دیگه، شما در معاملات رسیدید به اینکه میتونید یه نسبتی با حضرت حق برقرار کنید، در حالی که در آخرین به اصطلاح قسمت معاملات بحث تسلیم اومد وسط. تسلیم خیلی حرف بود، یعنی دیگه آقا ما قبول داریم هرچی تو بگی. خب این قبول داریم هرچی تو بگیم منزل خوبیه، اما این هنوز خیلی خود وسطه. تسلیم یعنی باشه ما قبول داریم هرچی تو بگیم. اینه که فرمودن که حالا ما در ده منزل اخلاق با صبر شروع میکنیم. یه مقدمه خوبی مرحوم کاشانی داره، من خیلی خلاصه اونا نوشتم با هم میخونیم، که میفرمان و اما قسم الاخلاق فهو عشرت و ابوابن که صبر و رضا و شکر و حیا و صدق و ایثار و خلق و تواضع و توبت و انبساط هست. بعد میفرمان اخلاق عبارت هست از آن، از سرمایه ای که باید سالک داشته باشد تا با عزمی درست و روحی لطیف راه بیفتد. خب از خود این جمله مرحوم بزرگ کاشانی خوب دقت داره، میگه آقا اگه میخوای راه بیفتی، راه افتادنی که تازه میخوای، باید دو تا چیز داشته باشه: عزم درست باشد، عزم و روح در مانع کم داشته باشد. پس فلسفه وجود قسم اخلاق یعنی این ده منزل همین دو نکته است. خب خودتون هم میدونین ما هممون هم همین کارو میخوایم بکنیم. ما چرا باید خودمون رو درست کنیم؟ برای اینکه عزممون پراکنده میشه اگه درست نکنیم، و این روحی که باید احساس خوبی داشته باشد رو نداره. حیفه که نداره. بعد میفرماند که اخلاق میوه معامله مع الله هست. این اصل، این یعنی واقعا ستونه. بله ما علالله هم داریم، بالله هم داریم، حالا میرسیم. اما جای اخلاق جای مع اللهه. یعنی اینکه بالاخره انسان میخواد یه جوری با خدا باشه. ما تمام این ده منزل ها میخواییم متخلق بشیم انشاءالله تا با خدا باشیم، مع الله باشیم. حالا بله قبلش لله داره، بعدش هم علالله داره، اما این کلیت قضیه است که سالک با حق انجام داده و آن ملکات نفس است که بدون فکر از نفس افعال محموده صادر شود. مثلا راحت نورانیتی داشته باشد، راست بگه، راحت در مقابل مصیبت بتونه درست تصمیم بگیره، به زحمت نباشد. ملکات به همین معناست دیگه، میدونه. و چنانچه انسان معاملات قلبیه خود را با نیات صادق به خاطر نورانی شدن نفس انجام دهد، به نور قلب ملکاتی در نفس او شکل میگیره. من دوباره تأکید میکنم، پس این ده تا منزل یه روحانیتی به ما میده که دیگه ما راحت. مثال میزنم، میان میگن آقا پشت سرت حرف زده، هیچیش نمیشد، هیچیش نمیشد، به همون معنایی که حالا میرسیم، حداقل از جا کنده نمیشد. خب بی خود زدن. درجه این که چه احوالات پیدا میکنه بعد میخونیم، اما یه کلیاتی هست دیگه، این حالا از جا کنده بشه تا فردا دیگه خوابش نبره، تا سری کار نره، تا معنی نه، اصلا این حرفا نیست. بله که بر اساس آن به آسانی آن چه شایسته سلوک طریقت هست را انجام میدهد. همان طور که خداوند فرمود فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و حول الیسر. خیلی استفاده خوبی کردم. میگه اگه کسی این خصوصیات داشته باشه، اهل بخشش باشه، تقوا پیشه کنه، صدقی داشته باشه، تصدیق کنه حقایق را، میگه اینا ما یه کاری میکنیم که راحت باشه تو مسئله، خیلی با راحتی مسائلش حل کنه. پس اخلاق در واقع صورت فسن و یسر و حول الیسر است. آسان میکنیم برای اون چیزی که آسونه، یعنی بی خود آدم ها به زحمتن تو مسائلی که نباید به زحمت باشن. باب و صبر. خب پس اول صبره، پس در اخلاق باب صبر رو از این آیه استفاده میکنن. وصبر و ما صبر و که الا بالله. ای پیامبر صبر کن، اما نمیتونی صبر کنی مگر اینکه پا خدا رو بیاری وسط. بالله میتونی صبر کنی. در واقع استفاده برای صبری که در منظر ما قرار میده اینا میخواد به ما نشون بده که پیامبر صبر کن، اما بالله میتونی صبر کنی. ببین سیاقا، ببین چقدر عجیبه است. و ما صبر که الا بالله، یعنی ما میگیم صبر کن، نمیتونی الا اینکه پا خدا را بیاری وسط. همون تعبیر خودمون، خدایا مدد این که من بتونم صبر کنم و به من لطف بکن. خب از اینجا میفهمیم که سالک در موطن صبر مسائلی دارد که میخواد عبور کنه. خب حالا که این مسائل میخواد عبور کنه، هم مسائلی حالا که بعد میزنن، آقا یه مصیبتی برامون پیش اومده، میدونیم نباید که جزع و فزع کنیم، اما میکنیم. خب میگه که پیغمبر اگه میخوای جزع و فزع نکنی، باید که بالله صبر کنی، پا خدا رو بیاری وسط، که حالا متنم بد نیست، این شعرها میخونیم. میفرماید صبر پیشه کن و صبر کردنت جز با اتصال به حق و مدد الهی ممکن نیست، زیرا صبر سلوکی صبر بالله است. آنطور که خداوند در آیه 48 سوره طور میفرماید وصبر لحکم ربک فانک بعیوننا. خیلی خوب استفاده کردن شارح، یعنی خود مرحوم کاشانی میگه این صبر بالله بحث ماست. ما صبر خیلی زاویه داریم، حالا میگنم زاویه‌اش میگه ولی بالاخره گم نشد. صبر بالله یعنی تو حس کنی که زیر نظر خدایی. وصبر لحکم ربک، پس پروردگار گفته است که راضی باش به این مصیبت، یا نه حالا یختتون رفتیم، پروردگار گفته است که خودت نگهدار، جزع نکن. میگید که خب جزع نکن، چطوری ما این حکما به تو میدیم که جزع نکن؟ برای اینکه تو زیر نظر ما، حس زیر نظر حق بودن رو داشته باش. حالا وقتی که زیر نظر حق باشید به همون معناست که این مصیبت بیرون از احاطه حضرت پروردگار خب نیست دیگه، چون صبر رو در مقابل مصیبت بگیریم بد نیست. خب بعد خودمون دیدین که روش خواجه را بعد میاد یه تعریف جامعه از صبر میکنه و حرفش رو میزنه، میگه و صبر حبس و نفس ان علا جزع الکامن ان شکوا. صبر اینه که یه جزعی پنهانی شما دارید، بالاخره مشکلی پیش اومده است، یه جزعی پنهانی دارید. میفرماد خودت نگهده در درونت از اون جزع، یعنی جزع داری، هنوز به جایی نرسیدی که جزع نداشته باشی، نه جزع داری. خب باشه، چرا آدم به خودش دروغ بگه؟ میگه آقا میخوای به مقام صابرین برسی باید نگهداری و گله نکنی به مردم که آقا اینجور شد، نشینی پیش مردم این جزع درونی دا سفر دل دا پهن کنی. حالا چرا؟ برای اینکه برای خدا که پیغمبر امام میبینن سفر دلشون رو پهن میکنن، حالا میرسیم شاهد میاریم. پس اون چه که شما را صابر میکنه اینه که بالاخره مشکلاتی بهتون میرسه، ناخواسته هایی به شما میرسه. میگه آقا اگه خواستی به مقام صابرین برسی، فرض گرفته است که میدونید صابرین یعنی چه. صابر یعنی اونی که تونسته است رابطش با خدا به نحوی شکل بده، حالا به تعبیر امروزی میدونید صابر یه گشایش هایی براش پیش میاد، یه حقایقی را بهش میرسه، یه مقام صبر. میگه خب حالا اگه اینطوره، صبر اینه که اون جزع کامن، اون جزع کمون پنهان رو که در نفس اینا حبس میکنه نفسش، ان شکوا، این که بخواد بیاد برای بقیه سفره دلش رو پهن کنه. بعدم تذکر میده، میگه البته این به معنای این نیست که برای خدا نگید. آیه را شاهد میاره که حضرت ایوب در محضر حضرت حق گفتن چی؟ انی مسنی از شهیطان به نصبن و عذابن، خدایا این شیطون پدر ما رو در آورده است، سر به سرمون میذاره. قشنگم شهر دادن، هم که یه جوری فشار میاره، هم که به زحمت افتادن اذیت دارم میشم. بعد حضرت حق ببین چطوری تعریف حضرت ایوب میکنه، میگه انا وجدنا و صابرا. پس یعنی بد نیست که آدم در محضر حق درد و دل کنه، با اینکه درد و دل کرده صابر حساب میشه و نعم العبد انه اواب، و خوب بنده یس خوبم رجوع میکنه. باز حضرت یعقوب را شاهد میاره که قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله، خدایا ما اندوهمون و حزنمون آوردیم پیش تو که بدون ما قصه میخوریم، اذیت میشیم. حضرت امام تو بحثاشون یه بار داشتن این غم را کجا ببریم که کسانی که انتظار داشتیم یار ما باشن مزاحم ما شدن، یعنی این غم را پیش حضرت حق که خدا آخه چرا ما نمیخواستیم اینجور بشه، ما فکر میکردیم اینا کمک میکنن، حالا کمک نمیکنن. خود یه فکری بکن. بعد میگم مگه حضرت یعقوب اینجوری گله نمیکنه. ولی قبلش یاد نه که تو وقتی که اومدن قضیه حضرت یوسف رو گفتن جمله این است فصبرون جمیل، و حضرت عقم تأیید کرد که این خوب درست میگه که حضرت با اینکه داره غمش رو به حضرت حق میگه میگه ولی صبر جمیله. همینقدر میخوایم نتیجه بگیریم که پس فضای بعد که صبر معناش همینه که جناب خواجه گفت که ما حبس نفس کنیم از این که اون فشار درونی و جزع درونی را برای هر کسی بگیم. حالا اینجا بحثش واقعا اینجا نیست، اما خیلی حرف عجیبی شما بعد که اینا را میخونید به روایات رجوع میکنید، چقدر روایات زاویه دارد برای این مسئله، چقدر کمک میکنه که انسان اصلا برمیگردد از مقام صابرین به مقام رضا. بعد میفهمید نه خیلی هم عجیب بود، اگه اومد نسبتش با مردم شک داد توی گلمندی، یکی از بهترین گشایش ها رو از دست میده. میدونم حالا حرف با هم خیلی داریم، خب شما میدین واقعا اصلا ما اینقدر سطح میخوردیم هیچکی هم انگار اصلا متوجه نیست پدری مادر اومد. خب بماجه که ما چی کار داشتی که میخوایی متوجهش کنی پدری مامدر اومد؟ حتی از دوست دا، یعنی شما میدین کسی که انتظار نداری یه زیر پا شما رو خالی میکنه. خب بالاخره همینه، یعنی اگه تونستی تو این قضیه جزء از شکوا خلاصه نداشته باشی، ظهور ندی یه مرتبه، اصلا قضیه خیلی فرق کرد، خیلی فرق. بگذاریم. و هو ایزن من اصعب المنازل علی العامه و آهشها فی طریق المحبه و انکرها فی طریق توحید. میفرماید این صبر برای عامه که خیلی سخت است بگم صبر کن، دلش بخواد به همه بگه مردم از بس که هم تو دلم گذاشتم تعبیرم. خب بمیر بابا نگو، برای عامه این دستور که بابا حبس نفس کن از این جزء درونی، این برای عامه خیلی سخته. میگه ولی برای اهل محبت خیلی وحشتناکه که میگن که جیغ نزن، محبوبت رو نبین اما دادم نزن، صبر کن. این بحث خیلی عجیبی است. این تیکه با عرفا خیلی آهشا چی میگین وحشتناکه است که محبوبش در منظرش نیست، رخ نمی نمایاند، آمیگندم تو صبر کن شیون نکن. این بهش زیار بهش سخت میگذره، از این جهت سخت میگذره که خب دلش خواهد ناله کنه گریه کنه یه جوری، میگن نه اینجا جا صبر است. حالا میره از این بهش میگن صبر ان الله، خیلی سخت است. و انکره ها فی طریق توحید، و میخواهد معنی کنید انکره همون معنی که ایشون معنی ناخوشایند، میخواهد بگون که نه اصلا اهل توحید صبر نمیفهمند، هر دوش خوبه، اهل توحید که همش خدا میبینند و هرچه آن خسرو کند نیکو کند، اهل توحید که جز خدا رو وسط و اسماء الهیم نه، اصلا صبر یعنی چه؟ صبر معنی نیست که من یه چیزی دارم، خودش حالا میگه من میخوام حالا ندارم جزع میکنم، یعنی واقعا اهل توحید چی میخوان که حالا جزع کنند اینا؟ تعبیر ایشون نیست که و در طریق توحید ناخوشایندترینه، یعنی یا حالا بگین که در طریق توحید اصلا معنی نمیده، این چی انکره ها رو چی معنی میکنین؟ زیر نپذیرفتن چی؟ ها شناخته نشده است، معنی براش نمیده یه همچی نه اصلا سرش نمیشه که چرا شما بگو صبر کن. خب بچه مرحوم آیت الله ملک، خب دیگه دیدین که بچه‌ش گفت خب چرا داده بیداد میکنی؟ خب مشهور از این جمله که میگن این خیالش نبود، بچه جوانی به این خوبی افتاد تو اون بار ظهر روز 15 شعبان و فوت کرد. گفتن چرا بقیه دارن شیوه میکنه؟ خب دیگه شد، یعنی نمیفهمد که چیزی مگه شده است که حالا باید صبر کند که جزا ببینه؟ خب دیگه خدا اومده است برده استش. داشتیم تو احوالات بزرگان اینا. من بیشتر از این حافظم نیست، اما یادم است که بعضی بزرگانا اینا دیده بودن توشون که معنی نمیدید براشون، برای خود نه پیش میاد. کتابشو گوشتی سبه، همین این اهل توحید میشه اینا براشون پذیرفت که حالا هر جور میخواید معنا کنین. به هر صورت جنس سخن آقای خواجه قوت خوبی داره. دیگه اینجا اون اینا نمیخواد نف کنه، اینکه شما به عنوان اینکه یه علقه و عاطفه دارید و گریه میکنید و اینا، رسول الله میگه گریه نکردن برای چه؟ خب آره هست، اما آیا واقعا تو این قضیه صبر است یا عشق است؟ صبر کنیم، حالا تحمل میکنیم، باشه چیکار کنیم؟ اصلا برای پیامبر واقعا یه همچی چیزی میتونید اصلا ناخودآگاه تصور نمیکنی؟ برای پیامبر حل است، در عین اینکه حل است، خب این اونس است، اونس رفتنش عشق میاره، وادشون هم فرمودن که بالاخره چشم میگرید و قلب دلش میسوزد، این صبر رو از بین میبرن. ما داریم که هم عشق بریز هم اصلا صبری برات نیست که صبر کنین، حالا مصیبتی صبر کنین. یعنی شما واقعا به هر کسی میتونین این توصیه رو بکنین که مصیبتی حالا صبر کنین، برای خدا صبر کنین. برای بعضی ها اصلا معنی نمیدن این حرف، هم شأنشون اینا نیست که ما باشون اینجوری حرف بزنیم. بله حالا میخوام این شعرتون اشتباه تایپ شده است، من میخونم. نیست اصلا دیگه از حوزه ببینید، چون نه، یعنی میرسید به جایی که صبر چون یه نحوه نفس وسط میاد، میخواد خودش رو داشته باشه این صبر، میرسیم به جایی که رضا هست. ظاهرا اینجور باید باشه، حالا ببینیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم. میدونم آره، حالا من یه من برای اینکه حالا این روشه من بگم، ببین اگه درستش بگیم، میخوام جمع‌بندی این مثلا اخلاقا بگم، اگه نه خیلی شرح داره بحث. اگه جمع‌بندیش بگیم، اگه لازم بود ما به شرح‌های جزئی هم بپردازیم، اینم ببینین حالا چطوره این کار، چون این کارا یه فصلی است که باید خودش اول درست نگاه بشه. حالا بگذاریم این شعر رو من میخونم. و یحس و اظهار و تجلد للعدا، تجلد یعنی همون که صلابت، مقاومت کردن، میگه که و یحس و یحسن و اظهار و تجلد للعدا و یقبه و الا العز عند الاحب. شعر یه اشتباه داره، میگه که خب دیگه معنیش معلومه، میگه بله در مقابل دشمن خب خودت باید نگهداری، اظهار عجز نکنی، زشت است و یقبه، زشته که اظهار عجز کنی، مگر اظهار عجز نزد کی؟ احبه، برای خدا هر کاری دلت میخواد بگو، شکایت بکن. و هو علی ثلاثه درجات، بله حالا صبر سه درجه داره. از درجت الاولا از صبر عن المعصیه به مطالعت الوعید ابقاء علی الایمان و حذرا من الجزا، و احسن منه صبر عن المعصیه حیاء. من چی خوندم؟ نه یحسنو، اینم خوب شد گفتید، و یحسنو اظهارو، یعنی زیب و یحسن اظهار و صلابت، یعنی در مقابل دشمن خوبه که خودت نگهداری، اظهار عجز نکنی، الا در مقابل احب، هر دوشا پس درست کن. نه و یقبه، یقبه رو بذارین به قبل، الا العجز عند الاحب، و زشت است این که شما بیای عجز کنی در مقابل دشمن، الا اینکه عجز کجا بکن؟ در مقابله احبه بکن، که احبه یعنی محبوب، بدون که حضرت حق است. حال شاهد آورده است. اد درجه طول اولا صبر عن المعصیه به مطالعت الوعید. حالا دارین آروم آروم نرم میخوابره جلو. آقا یه نوع صبره که شما میبینی که باید از نگرانی ابدیتت و اینکه اگه این صبر رو نکنی ابدیتت خراب میشه، به وعید، به آتش گرفتار میشه، خب صبر میکنی. پس یکی از صبرای زیبا اینه که میگیم آقا اگه اینجا ما صبر نکنیم یه چیز بزرگی رو از دست میدیم، صبر میکنیم. این میگه صبر عن المعصیه است، غیبت، حرام، هر حرامی. ما اینا تو دعا کمیل خیلی خوب میبینید، شاید بگم یه سوم دعا کمیل امیرالمومنین مینالد از این که قیامتش رو از دست بده. خیلی عجیبه، حالا جا خودش داره، ولی این نگرانی قیامت خیلی چیز به درد بخوری است. ما نباید بگذاریم غفلت بشه که بالاخره این قیامت اصل ماست. و میگه صابر یکی از مقاماتش این است که از معصیت دوری میکنه برای سه تا چیز. یکی به مطالعه الوعید، برای این که میشناسته که عذابی در کار است. این دومیش خیلی عالی است، ابقاء علی ایمان. نه آقا معصیت نمی کنه چون میخواد برای ایمانی که دارد بمونه. خب خودتون دیدین که یه عصبانیت، یه خلاف شر، قشنگ اون ارتباط با حضرت حق از آدم، نمیگم مطلقم میگیرد، ولی مختل میکنه. حالا وقتی مختل میکنه حالا اون طرفش برامون حل میشه. نه، صبر بر معصیت خیلی مهمه. اینقدر این ایمان شیرینه که ما وقتی میبینیم این معصیته انجام نمیدیم، چون میخوایم این ایمانا، این ایمانا میخوایم. ایمان خیلی کار ازش میاد، هممون هم میدونیم، ولی یادمون میره که این معصیت ایمانا میبره، هر چقدر میبره. و حذر من الجزا، و حذر از جزا. اونجا به طور مطلق گفت وعید رو میشناسد، بنابراین چون میدوند وعیدی هست، و اینجا میگه نه جزا رو میخواد ازش دوری کنه، هم میخواد ایمانش رو حفظ کنه، صبر بر معصیت، هم میخواد که از این جزا فاصله بگیره. بعد میگه ولی یه چیزی بهتر از این نام هست در صبر بر معصیت، این که حیای خودش رو میخواد نگه داره. و احسن و منها از صبر عن المعصیت چی؟ حیاءن. یعنی میخواد که این حیایی که داره رو احسن و منها، یعنی از حال چه بگیرین، از اون آخریه چه بگیرین، از همهش، از همه این از همه اینا بهتر از معصیت دوری میکنه، چون میخواد که حیایی که داره نسبت به حق رو حفظ کنه. نمیدونم تجربه کردید یا نه، این حیا ذاتی افراد هست، اگر نگه دارن خیلی کمکشو میکنه. خب این حیا رو اگه پاس بدارن، در ازای این که اگه معصیت کنه این حیا میره. شما انسانهایی که اولین بار گناه میکنن یه ناراحتشون از این جهت است که یه حیای درونیشون دریده شده است، بحثش حس بوده است، بحثش توی مسائلی که داشتیم. خب ما همینجا بحث ایناش رو، نکات خوبی دارد، میخواد من فقط شاهد بیارم و نمونم روش. صفحه 5 اگه نگاه کنین، چون باید اینم تصحیح هم بشه، سطر دوم از روایت هست که کسی که گناه کند یفارقه روح الایمان. این اشتباه تایپ شده، یفارقه روح الایمان. خب روح ایمان ازش میره، یه نوری داشت، این نور رد. اینجا انشاءالله باید بحث مفصلی تو عرفان عملی داشته باشیم که انسان وقتی کشی که نفس میکشه، میبینید این گناه ها یه چیز عجیب و غریبی بودن. ما به خالمون فقط یه گناه هست، نسبتی که ما با خودمون و با عالم و با خدا را با این گناه به هم میزنیم خیلی عجیب است. ما نمیدونیم این گناه ها چی چیه که اینقدر نقش داره. واقعا اگه کشف محمدی صلوات الله علیه و آله نبود ما که نمیفهمیم. بعد که میکنیم میبینیم چریخ به هم میفهمیم عجب این گناه نقش داره ما حالیمون نیست اینجا. خب اینا که اولیا الهی هن معصومین به ما میگن آقا یو فارقو روح الایمان. وقت شاهدش مرحوم کاشانی این آیه رو آورده که خدا فرمود کتب فی قلوبهم الایمان، خدا در قلب شما یه ایمان گذاشته است، در ازای حفظ این ایمان که گناه نمی کنید چی میشه؟ و ایدهم و ایدهم همون ایدهم به روح من. حالا این افراد را که نور ایمان رو بر قلبشون گذاشته است، حالا که پایدار بشن بر ایمان یه نورون علا نورشون میاد، روح رو هم بگیرید نور دیگه، یه نوری به قلبشون میاد. و حالا اینجا حساب کنید اولیاء الهی چقدر رو گناه ها حساس میشن، یعنی جا گناه رو که میشناسید میبینید. من اینم همینجا هست یا نه، واقعا این عقب افتادن، کافر که نمیشیم که حالا برفزم یه گناه کردیم کافر نمیشیم، عقب میفتیم. یعنی شما گاهی یکینه از یک کسی دارید، صبر بر معصیت نیست که این نگذارید این بمونید، باید ترکم صبر بر معصیت، یعنی صبر بر ترک معصیت، یعنی بر پایداری ترک معصیت موندین. ان المعصیه هم گفتن. خب پس میگه که تو این کینه رو یه جوری رفعش کن، اگه نه نمیری جلو، عقب میفتی از اون چه که باید داشته باشی. بله دیگه چیزی نیست میفرما. من این متن نمیدونم چطوری بگم که تصدیقش کنیم. اون پاراگراف دوم سطر یک به آخر مونده میفرماد که روی هم رفته میتوان گفت معاصی ایمان را میخورد و ملکی را که حامل روح الهی بود برای تقویت ایمان فراری میدهد. این یا افتاده است، فراری میدهد، همانطور که شیطان رو برمیدارد و میاد جلو. باز من این پاراگراف رو میخونم. فرمود یکی از انگیزه های صبر بر معصیت حذر از عذاب و جزاست که در این رابطه انسان جهت خوف از عقاب ترک مرتکب معصیت نمیشود. تا اینجا درست؟ ولی بهتر از آن انگیزه، انگیزه ایست که در راستای رعایت حرمت الهی به گناه نزدیک نشود، حیا کنه که حضرت حق اینقدر به ما لطف کرد، حالا ما چطوری نفهمیم این گناه کردن چه بلایی سرمون. زیرا اینجاش مهمه، از طریق این نوع تعظیم، اینجوری تصحیحش کنید، زیرا از طریق این نوع تعظیم و رعایت حشمت، یعنی حشمت الهی، انسان خود را در محضر حق احساس می کند. وقتی در حالی که خوف از عقاب، ها اینجا شد دقت کنید، توجه به نفس است. یعنی چرا میگه حیا بهتره؟ در حیا نسبتش با چی داره تصحیح میکنه؟ با حق. اما در اینجا نسبتش با نفس، که نفسم عذاب نبینه. بله متن باز باید بخونم. بله میفرماد که انسان خود را در محضر حق احساس میکنه در حالی که خوف از عقاب توجه به نفس است و حفظ نفس از عقاب. از این جهت میتوان گفت صاحب حیا با حق است، ولی صاحب خوف با نفس است. حالا دیگه این دست خودتونه که آیا واقعا با این تعریف، با این تعریف صبر، اگه با این تعریفه خب مشخص است، با این تعریف صبر یعنی این که ما صبر عن المعصیه به این معناست. ولی آیا هر صابر، این که گفتم بریم جلو ببینیم بعد چطوری جلو، هر صابری از این جنس است؟ ما نمیتونیم اینا بگیم هر صابری از این جنس است، ولی حتما یکی از صبرا از این جنس است. حالا بریم جلو. و درجه ثانیه از صبر و علی الطاعه بالمحافظت علیها دواما و برعایتها اخلاصا و به تحسینها علما. صبر دومی که نورش سراغ آدم میاد، میگه که نه، ما خود طاعت برامون اصل میشه. خودتون میدونید که حالا بخند فلسفی چم بحث کنین، ذات ما عین ربطه، ما عین ربط با چی باقیش کنیم در عقل عملی؟ با طاعت. اینه که میگن اطاعت ذاتیتون، کتاب عرضی من این بود، ما یه بحث خیلی سنگینی با این طلبای خارج رفته ای که نمیذاشتندم درس بدیم در رابطه با چیز داشتیم، نبوت، قسمت کتاب مبانی نظر. اینا هیچ کدوم دلایل نبوت ما رو قبول نمی کردن که به چه دلیل نبی میخواد عالم، تا فقط همینا. یعنی اون اصل کاریاشون فقط همینا قبول کردن که چون ما نیاز به اطاعت داریم و نبوت راه اطاعت مطمئنی را جلو ما میگشاید، پس ما نبی میخواد. خودی من باورم نمیاد اینقدر این قدرت داشته باشه این برهان، چون برهان هم خیلی خوب بود به نظرم دیده. این حالا برهان اونجا هست چندین برهان، ولی انصافاً اینم نکته خوبیه که شما مگه مجموعه عقل عملی یا نظری نیستید؟ عقل عملیدون که از عقل نظریدون جدا نیست، عقل نظریدون مگه نمیگید عین ربطید؟ خب حالا این عین ربط تا وقتی میخواین در عقل عملی حس کنین، فقط با چی حس میشه؟ با اطاعت. اطاعت یه چیز عجیبی است، روح حقیقی هر انسانی است، ذاتیه. یعنی با اونجا ما واژه ذاتی را به کار بردیم. یادم هم نیست که این برهان رو من از جای آورده باشم یا نه، اون زمان یادم نیست، اما میدونم که انگار جا دارد که روش فکر کنیم. حالا ببینیم، میفرماد از صبر و علت تا، یعنی سالک به جای میرسد، یا حالا اینجا مرید باید بگوید، به جایی میرسه که میبینه انگار طاعتا دوست داره. خب حالا که طاعتا دوست داره، میاد چه کار میکنه؟ میاد کس بر این طاعت پایداری میکنه، میشه صبر بر طاعت. حالا داشته باشین. خب حالا این صبر طاعتا چطوری نهادینش کنه؟ بالمحافظت علیها دوامن. خیلی حرف خوبی. ما امروز تو مجامع عالم نمیریم اینجوری حرف بزنیم که بشر تو حتما نیاز به یه نوع طاعت داری و با استمرار این سوالی که بس، یعنی واقعا این استمرار طاعت که همین کاری که شما میکنی صبح زور و شب نماز دونه میخونید یا هر چی، موندن بر عهدی که به طاعت الهی میشناسیم، میگه این درجه یه صبر دومست یا صبر بر طاعت است. و به رعایت اخلاصن، اخلاصن همون معنی خودتونه بکنید، در این اطاعت همون رجوع به حضرت حقا میخواد حفظ کنه و به تحسین ها علمن باری کرد. حالا این خلوص تنها کافیه برای اطاعت یا باید واقعا این طاعت رو با آگاهی به این که چطوری این طاعت رو زیباش کنه طاعت رو محقق کرده؟ یعنی این طاعت رو چطوری زیبا میکنه؟ اولا مطابق حکم خدا انجام بده. اینجاست که میتونیم بگیم بله، طاعت رو طوری انجام بدیم که عالمانه باشه، جاهلانه نباشه، بدونیم نحوه خوبش چطوریه. مثال ساده، خب به شما میگن نماز جماعت خوبه، بعدم میگن اول وقت نماز خوندن خوبه. حالا اگه این دوتا با هم تنافی کرد چه کار کنیم؟ علمی میخواد. به ما میگن بعد چی میگن؟ خیلی خوب آقا، تأخیری که خوب نیست به جهت حفظ جماعت خوب میشه. ببینین اینا دیگه، حالا مثال شاید هم این مثال نباشد برای اینجا، اما به هر صورت ایشون داره میگه که صبر بر طاعت این خصوصیات رو باید داشته باشه. شارح هم همینا رو گفتن، حالا اگه چیزی به ذهنتون بیشتر برسه طوری نیست، من میخوام متنم نخونم، فقط این سه سطر به آخر مونده، این با دوام مواظبت هست. اگه خواستید تصحیحش کنید، خداوند نور از عصمت در آن قلب می افکند با دوام مواظبت در طاعت که حفظ کنید. علمنا میگیم، میگه که این، ببینیم من این ترجمه را میخونم که جمله نظر آقای کاهی، و در درجه دوم صبر، صبر بر طاعت هست با محافظت عبادات مداومن و با رعایت آنها اخلاصن و نیک انجام دادن آنها علمن. حالا رو علمنش بحثه که یعنی چی این اندازه، یعنی ببین تو صبر بر طاعتی ما صبر بر بعدش نبا، اینجا شما اینا اینجور برداشت کردن که یعنی بدونید بهترین شکل اطاعت چه شکلیه. علمن به تحسینه ها، به تحسینه اینکه عبادت را چطوری انجام بدهد که بهترین شکل باشه. حالا شرح هارم نگاه کنید، حالا من چون میخوام بحث را جمع کنم و اطاعت انجام ده. بله ایشون هم بعد میگه، میگه مستحب و واجب هر دو باید عالم باشید که بهترین شکلش کنه. پس نهایتا این شد صبر بر طاعت این خصوصیات داره که اولا متوجه باشید که با چه روی کردی، خلوصش هم حفظ کنه و بدوندم بهترین شکل این عبادت چه شکلیه. و درجه تو سالسم صبر فی البلائه به ملاحظت حسن جزا و انتظار روح الفرج و تهوین البلیت به عد عیاد المنن و تذکر سوال فنعم. میگه درجه سوم صبر، صبر بر بلاست، از اون جهت که باید که بفهمید صبر بر بلا خیلی سنگینه، اما چطوری میتونه برای خودش حل کنه، بفهمه چقدر به دردش میخوره. حسن جزا خیلی کار ازش میاد. حالا نمیدونم مثال بزنی مطلب یه ضعیف بشه، یعنی انسان بدوند این بلاها که به سرش میاد از نظام الهی که یقینا بیرون نیست که، پس حضرت حق میخواد با این بلا یه نسبتی خاصی باش برقرار کنیم. با نعمت که کاری نداره نسبت برقرار کردن، دائما دم شکر میکنه، یعنی بلا رم شکر کردن معلومه یه جور دیگه میخواد ما ببینیمش. برای همینم اگه کسی بتونه ببیندش این جور که تو بلا در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او، این دیگه یه چیزی دیگه میشه. بر همینم در درجه سوم خودتون واقعا بشینید نگاه کنید، ما که خودمون نمیتونیم ببینیم ولی بقیه که مصیبت دارن، آدم اگه نگاه کنید اگه میتونست این راضی باشد به این مصیبت، یا حالا راضی نه نه حبس نفس کنید، حبس نفس کنه چقدر وضعش خوب میشد. ما خودتون میدونیم مثلا یه همین گمی خانواده انگار خیلی زندگیشون تو همه ولی میتونن صبر کنن، ولی حیف که نمی کنن. میدونیم اگه صبر کنن، سابقه داشته از خانواده هایی که در بلا صبر کردن. خب یکی از بلا و فقره، بر بلا صبر کرده به نون خالی همشون توی اتاق صبر کردن، کجا رفتن و اونا که صبر نکردن. خدا چرا به اینا بلا داد؟ آیا میخواست یه رابطه خاصی برقرار کنه با اینا و اینا نتونستن؟ یا خدا هم تو از دنیا که از دست خدا به این خود خدا در نرفته که ما میبینیم در نرفته، و پس چرا این خدا این بلا را داد؟ میفرماد که درجه سوم صبر اینه، صبر بر بلاست. با چه حل میشه؟ با این به ملاحظت حسن جزا و انتظار روح الفرج. تحریما را در نظر بگیرید. حیف که ما بیش از این میتونستیم صبر کنیم. نمیگم صبر نکردیم اما انتظار روح چی بخونیم؟ انتظار روح الفرج، یعنی این که بدونیم آقا تو دل این یک گشایشی خوابیده است. ببینید بلا نیمدن و بلا اومدن و گشایش بعد از بلا پیش بیاد خیلی فرق میکنه. ما تو جنگ چرا اینقدر پیروز شدیم؟ بعد تسلیم که نشدیم، که تسلیم نشدیم ولی مسئله برای اون حل شد، جنگ ما رو نشکست. خب خیلی خوبه ما بلا رو اگه صبر کنیم، هممونم به لطف الهی یه جوری بلا سراغمون میاد. خیلی عجیبه، مثلا گاهی آدم فکر نمیکنه این که پشت سرش حرف میزنن بلاست، این که خانواده باش نمیسازد بلاست. خب همینه، اینا همش بلاست. میفرماد اگه بتونی برکت صبر تو اینا بفهمی، حسن جزا، و بدونی یه گشایش نابی توش هست. چی هست ما نمیدونیم چی هست ولی هست. و سومیشم چی؟ و تحوین البلیت به عد عیاد المنن. میگه با این حل میشه صبر بلا، که آسانش کنی این بلیه را، به اینکه نعمتاری که بهت شده عدد کنی بشماری. میگه به ناشد صبر بر بلا، ببینیم چطوری میشه. میگه سومیشم اینه که وقتی میخوای بلا را تحمل کنی، بعد از اون دوتا آیت بشین حساب کنی خدایی که اینقدر جوانه به ما را داشته، حالا میاد یه مرتبه یادش بره ما را؟ نه یادش نمیره، پاش وامسی. خب حالا من مثال میزنم، من همیشه انقلاب برام خیلی تو این مسئله، اگه ما میتونستیم به نور حضرت حق این بلاهایی که به جهت نور توحید انقلاب اسلامی به ما میرسه، اگه نرسد که یه انقلاب آبکی میشید، انقلاب نرم بی خودی میشه، انقلابی که حساب کنید هیچ زحمتی توش نباشه، این کجا میتونه تاریخ بقیه رو تغذیه کنه؟ اسلامی که شعب ابی طالب نداشته باشه، جنگ احزاب و اینا نداشته باشه، که اسلامی نیست که، اسلام و انقلاب نداشته باشه. ولی اگه بشینیم فکر کنیم واقعا مگه ما شعارا بیرون کردیم، چی توش خودشو ترسیدن رفتن، چی میدونیم چرا رفتن، آخه چرا ارتش ما رو نکش، کاری داشت براشون که این که بعد تجربه کردن ایشالله کشته بودیم و بعد هم خواستن بکشن دوباره نشد. خب اینا گفتن حالا که نشد او رو بکشیم، عملیات مرصاد مقابلش، این عملیات چل چراغ اونا که حتما داریم، به نابود 4 میلیون برای ایران بس باشه. خب بعد که نشد، خب خدا این همه نقشایی که اینا کشیدند و عملی نکرده است، پس باید بمونیم. حضرت آقا واقعا قرآنی دارد عمل میکنه که هی میگه بابا ببینین این همه لطف به ما شده بمونیم. حالا من میخوام بگم این مسئله باید یه روحی برای شخص ما باشه، چه فردن چه جمعن، به خودمون مربوط است. فرار از بلا ما را آدم های سطحی میکنه، چرا باشه چرا نباشه، حالا بلد این دیگه. بعد میفرماد که و تذکر سوال فنعم، میخواین اینا عطف بر اون بگیرین، میخوان جدا بگیرین دیگه، و اینکه این سوالف یعنی اون قبلی ها دیگه، این نعمای قبلی را چه کار میکنه یادش بیاد، اگه اینا یادش بیاد و اگه منت هایی که خدا سرش گذاشته است بشمرد، پس بلا رو سبک میکنه. پس در واقع سه تا شد اینجوری: یکی به ملاحظت حسن جزا، یکی انتظار روح الفرج، و یکی تحوین البلا. تموم شد. سومین کار صبر بر بلا این است که باید بلا را سبک کنیم برای خودمون. حالا که بخوایم سبک کنیم، اینجوری سبک میکنیم. من ایناش رو نمیخونم که بحثا جمعش کنم. میفرماد و فی هذه درجات ثلاث من الصبر نزلت اصبروا و صابروا و رابطوا. تو آیه رو نگاه کنید، تو سوره 200 آل عمران حضرت حق میفرماند که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و تقوا الله لعلکم تفلحون. جناب خواجه تفسیر انفسی کرده است از این آیه، حق دارد، ولی این در حد خود انفسی قضیه است، دقیق هم هست از نظر انفسی دقیق است، ولی سیاق آیه در سوره آل عمران انفسی نیست، اجتماعیه. اما میفرماد که در رابطه با این 3 درجه نگاه به این 100 درجه صبر کرد و این آیه نازل شد. اصبروا یعنی فل بلا، و صابروا عن المعصیه، و رابطوا یعنی علی الطاعه. یعنی اونجا که میگه اصبروا یعنی آقا بشین تو بلاهایی که بهتون میرسه صبر کنی، الی اینکه بگون همین جامعه اجتماعی است، که یعنی در ازای یه موضع‌گیری توحیدی تاریخی که میکنی، خب بدون ضربه میرسه، خب صبر کنید جمعی سر. و صابرو نقشه های دشمن که براتون میکشن که از درون توحیدون کنن، خب مقاومت کنید. و رابطو یعنی روحیه ارتباط با حق رو چون جمع برده است دیگه حفظ کنید، اینم میشه خوبم هست دیگه. بعد میگه و از افو صبر از صبر لله، یعنی چون خدا گفته. این چون خدا گفته است، یعنی اصلا دلم نمیاد این مصیبت ها بپذیرم، اما تو که خدا گفته چشم. و هو صبر العام و فوقه الصبر بالله. یعنی آقا من سختم است، اما به قدرت الهی، بالله، به قدرت الهی صبر میکنم، که همه آیش هم بر همین اساس بود. میگه این هم صبر خوبی است، اما صبر متوسط است که بهش میگن، خودش میگه و هو صبر المرید، که میگه آقا من به تنهایی نمیتونم این کار رو بکنم، اینقدر فتنه زیاد، از در و دیوار عالم فتنه میباره که منو از موضع ایمان توحیدیم درارم، من به لطف الهی صبر میکنم. خوب دقت کنید اینجا را به الله داره میگه دا. یعنی به مدد الهی، خدا کمک میکنه و صبر میکنه. اونجا بحث کمک نیست، لله، خدا کمک میکنه، صبر میکنم، صبرم میکنه، نتیجه میگیره. این میشه صبر مرید. مرید یعنی کسی که اومده تو صحنه، اراده کرده از توحیدا و حالا با مقاومت های کفر برمیشه. نه، ایمانه که خوف از حضرت حق نگه میبینه، اگه صبر نکنه ازش برکات میره. یعنی خود ایمانم توشه است. یعنی چی؟ نه از اون جهت که پاوامسید که خدا کمک کنه، از جهت که میترسه کمک، میترسه که بی صبر حساب بشه. به نظرم این طور باید باشه، چون خودش هم میگه برای خدا صبر کردن تا اینکه به خدا، به نور خدا صبر کردن، بالاخره دو مرحله است. حالا و فوق ما صبر علالله هست، که حضرت امام یه متن خیلی خوبی راجع به صبر علالله دارن تو چهل حدیث اینجا آورده است. و فوق ما از صبر علالله، یعنی همون است که شما میگون، میگون آقا بریم جبهه، نریم. میگه آقا علالله برو، پا خدا. دیگه پا خدا یعنی اصلا من هیچ نقشی برا دیگه خدا نمیدونه میخواد چه کار کنه. صبر علالله یعنی همه را به خدا واگذار. در صبر لله یعنی دلتون میخواد که نشد، اما میترسین صبر نکنید عقب بیفتید. یه وقت صبر بالله یعنی باز دلتون میخواد نشد، اما به مدد الهی مسئله حل میشه. صبر علالله یعنی اصلا میگون هرچی خدا گفت، علالله، به عهده خدا میگذرید. تو اون دوتا میخواید خدا کمک کنه. مثلا شما دلتون میخواد که این عصبانیت ها نشید، بود خدا میکنه میترسم بشن، میگو که انشاءالله خدا کمک کنه نشم. این میشه صبر بالله. و صبر علالله یعنی نه دیگه، میذاریم به عهده خدا، خودمون به کلی نفسمون رو عقب میکشیم. شرح خوبی دارن، من همشا ول میکنم، بحث خیلی خوبی هم هست که مرحوم کاشانی آورده، همه اینا رو رها میکنم. صفحه 11. اما صبر علالله و آن پس از تمکین این مقام است، یعنی مقام صبر بالله. صبر بالله مشخص شد به معنی اولش. پس سالک چون خود را از مطلق تصرفات بری و آری دید، یه مقام بزرگیه دیگه، میبیند نه خودش کاره ای نیست، چون و تمام واردات را از حق تعالی دید و متصرفی در خود و عالم جز او ندید، پس صبر او صبر علالله شود. به چه معنا؟ بلکه تمام بلیات و مصیبات را جلوه های اسماء و صفات بیند، هرچی خدا خواست، خدا اومد از تو صحنه. و همانطور که اهل حجاب بر بلیات صبر کنند، یعنی اهل حجاب چی میبینند؟ بلیات هم میبینند، میگن خب باید صبر کنیم، خدا گفته است. اینان بر خدا و شؤون اسمایی یا ذاتیه او صبر میکنند. گاهی برادون پیش اومده است، به نور اسم قهار میخوان شما را ادب کنند. من خودم به لطف الهی در مشهد، میشه تو اینجا گفت در مشهد دیدیم که این دست ما خیلی عجیب تر، خب رفته بودیم مشهد، دسته باب رضا درد، خیلی به همین نور، به نور الهی خدا کمک کرد. نه ما چیزی اسم قهار باحالی دیده شد، خیلی عالی بود، خودمون میدونیم خودمون که این نوری از اسم قهار بود که ظهور کرد و بایدم میکرد که حالا این جوری حضرت حق باید گاهی ظهور کنه. اینجا در واقع من بلایی که به اومد صبری به معنای این که خب حالا نه اصلا صبر نمیخواست، همین باید میشد، همین باید میشد که شد. یک درد اول که درد بدیم کسی بعد نیست، یک درد یعنی یک ماه با قرص مسکنم این درد خوب نمیشد، یعنی یه دردی فوق‌العاده‌ای که ما نمیدونستیم این درد چی است که برای ما پیش اومده. ولی خود من نظرمه که این صبر بر مصیبت نبود، بلکه صبر بر جمال حق بود که خب چه خوش اومدی با اسم قهارت اومدی. نمیگم همش همین طور بود، ولی پیش اومد به لطف الهی. این هست بله دیگه. اون خب حضرت امام خیلی بحثا وسعت دادن، جا وسعت هم داره، ولی ما نظرمون است در منازل ما نباید این کارا بکنیم، یعنی این شعاره های محترم. یعنی امام تو منازل این کارو نکردند، وقتی میخواستن دامنه صبر را توی 40 حدیثشون که یک تتبع خیلی وسیع عرفانی سوردن. ما هم چون دیدیم که آقای یزدان پناه به این اشاره کردن توی شرحشون آوردیم، اما خود من نظرم است که جناب خواجه میخواد آقا این صبر را نشونه ما بده، به همین معنا که شد. و بیشتر از اینم نمیخوایم در افق شخصیتم. حالا اینا چرا دارم میگم؟ شما میدونید که به اندازه کشف دنبای تو منازل جلو برید، به حافظه بخواید بسپارید، یعنی هرچه یافتید در شخصیت خودتون از این سه تا صبر، همینا باید پیش خودتون داشته باشین. بعدن اگه میخواید کار علمی بکنین یا تحقیقات دیگه بکنین، خب برین بکنین روایت آیه. مثلا اون پاورقیه خیلی خوبی بود، جالبه سالن جناب کاشانی شرحش یک کمی با فرمایش امیرالمومنین فرق میکنه، هر دو درسته. حضرت امیرالمومنین صبر بر طاعت ها کمترین صبر میدونن، صبر بر مصیبت ها بیشتر میدونن، کاشانی صبر بر طاعت ها اول برتر میدونه، هر دوش درسته. به در حوزه صبر بر طاعت، خب حالا صبر بر مصیبت خیلی مهمه، اما با مقدمه صبر بر طاعت. خب اما حالا کاشانی بر مقدم بودن صبر بر طاعت میگه خب صبر بر مصیبت مادونشه. امیرالمومنین میفرماد آره، اما وقتی که تو صبر بر طاعت ها داری به معنای سادگیش شده صبر بر طاعت ها داری، ولی صبر بر مصیبت ها نداری. میخوام بگم اینا دیگه تتبعات بحث است، ما وقتمون روش نگذاریم فضای کلی سخن جناب خواجه دستمون میاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بفرما. اینجور من میفهمم، یه حقی صورت اوده اینجور میفهمم، چون فستقم کما عمر داره دا. یعنی حضرت آقای خامنه ای خبر بهشون میدن که آقا 80% جوانای ما توی کانالای رسانه های چیزایی بد میبینند. خب یعنی پس جوانا ما با آقا همراهی نمی کنند ظاهرن دیگه. خب حالا آقا چرا میبینید که خب واقعا مردم غرب زدند، غرب زبانی دارد که از طریق رسانه های خودش میتونه این جوانه ما رو مال خودش کنه. به ظاهر مگه اینطور نیست؟ ظاهر قضیه اینه دیگه. ولی یه مرتبه نور توحید شیعه بله فستقم کما امرت، اصل آیه اینه، علامه تفسیرشه که دارین دیگه، فرماد این دو چه اومده است. اما کجره تو سوره هود گفت شیعه، میگه برای اینکه فستقم کما امرت پشتشه و من تا و معا دارم همینه میخوام بگم. این تا یعنی آقای خامنه ای نگران نباش، همینه که میبینی پیامبر میگه آخه من از سوره هود، او میگه هم باید با تو باشن، من میتونم خودم دیندار باشم، اما خیلی جوونه که من آود با ما باشن که ظاهرن دارن تلگرام نگاه میکنن. میگه نه، پاش واسا بایدم واسی. بعد خب معلومه پیامبر سنگینه براش، آقای خامنه ای الان نمیمونه واقعا انگار نمیشه. حتی من قبول ندارم، اما ظاهر قضیه رو بگم، واقعا نمیشه. من هم دیروزم پیروزم چهارشنبه صحبت میکردم، گفتم این انقلاب هست و پایدار است و بنده هیچ گله‌ای ندارم. خب بنده خودم جوان میومد گفت خب کجا را شوهر نگاه میکنه خیجا این اداره مونا. حضرت آقا که فرمودن که خسارت بزرگی بود که اطمینان مردم از دولت اسلامی کم شد با این حقوق. خب همه این خسارت هست. دوباره دقیقا پیروز بود آقا صحبت کردن با تو سپاه، فرمودن من نسبت به آینده امیدوارم. اینجا یه چیزی وسطش که از اون طرف به پیامبر، به اونی کسی که اومده توحید تو این تاریخ آورده است، میگه باید با این مردم واسی، خودت واسی کافی نیست. خب حالا به قول شما این کدوم صبر است؟ ظاهرا صبر بر ترک معصیت است. دل میگم ظاهرا، چون فکر نکردم، ظاهرا میگه نه واسا اینا عهدشون با این کفری که داره گرفتارشون میکنه محکم نیست، اینا آخرش حل میکنن. من میگم خود من اینجور احساس کردم، مثلا توی عرفه حس کردم که خونسا شد خیلی چیزا تو عالم، یعنی یه عرفه خوبی بود به حمدالله، یعنی کفر نتونست جوا دست بگیره. حالا دیگه محرم هم که دیگه نورون الان، پس باید بمونیم، یعنی مایوس نشید که. پس یه معنای آیه است، یکی این که تطبیقش چطوری بکنیم. معنای آیه را من اینجور فهمیدم که مایوس نشید، بمونین با همین نام بمونین و حل میشه، نترسید. هم مژده است هم فشار بر پیامبر اومده است، چون میگه با اینا باید بمونی. آخه با این خیلی عجیبه، با سقیفه سازا باید بمونی. به طول بهاءالدین میفرمودن که هیچ سختی برای پیامبر بیش از این نیست که با اینا بمونه. حالا اسمی بردن ایشون روزم، خب ولی موند و نتیجه گرفت، نتیجه گرفت. اگه غیر این کرده بود که میریخ اسلام به هم، دستی وهابیا میافتاد، دستی وهابیا نیست علن اسلام. حالا روش فکر کنیم، نمیشه بگم یعنی صبر بر مصیبت هست. چون صبر بر طاعت برای خودشون است. میشه صبر بر بله باشه، بلا بگیرید مثلا این نقشه هایی که دشمن کشیده است. ببینید رود همون من تاب معکش، این آیه شیبت رو حرف داره دا. این تاب معک مردمی را باید با خودش همراه کنه که تو روایت دارین وقتی گفتن از عدد انگشتای دست کمتر بودن، چون چند تا روایت داریم که همه مرتد شدن دیگه. خب پس با کی میخواد توب معک؟ با اینا باید صبر کنه، فستقم کما امرت کنه. اینجاست که یه خود عجیب میشه این آیه که باید با همینا که تبعیت بکنن صبر کنی. خب پیغمبر به خدا میگه کسی نیست که من صبر کنه، همه مرتد شدن، یه دو سه تا موندن. خب اینا رو چی کارشون کنیم؟ یعنی آخرش پس تاب معک نمیمونه و حق دارن که شیبتنی داشته باشن. دلم میخواست روی این آیه فکر کنیم، حرف خیلی داره که و خالشو حساب کنید. حالا شما پیر نمیشید که این همه فتنه هست، اما شما باید صبر با همینا و اینا از عاقب تبعیت میکنن یا نه؟ یعنی همینا که اینقدر دارن شیطونی میکنند، درصد زیادشون از عاقب تبعیت میکنن، پس باید با همینا صبر کنید. چیز عجیبی میشه. حالا شما باب بحث با کردید و صلی الله. بله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.